ما در اون زندگی میکنیم. بشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه امروز که تقدیم حضور شما میشه از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه زمین 360 درجه امروز میپردازه به موضوع ضرورت نگاه اقلیمی در شهرها به منظور کاهش هزینه های مصرف انرژی. میخوایم گفتگو بکنیم راجع به این که اگر ما نگاه اقلیمی داشته باشیم به شهرها، آیا میتونیم توفیقی داشته باشیم برای کاهش هزینه‌های مصرف انرژی یا خیر؟ در برنامه امروز هم با همراهی کارشناسان ارجمندی که با ما همراه خواهند بود، این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما یادآوری میکنم همین ابتدای برنامه که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و همچنین شماره تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما دریافت کننده نقطه نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنین ایران صدا به نشانی اینترنتی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه که تلفن همراهش در خدمت شماست تا شما بتونید پخش مستقیم شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید، یا اینکه بعدها اگر تمایل داشتید برنامه‌های پخش شده رو بشنوید. امروز بخوام با همراهی مهمانان ارجمند موضوع ضرورت نگاه اقلیمی در شهرها به منظور کاهش هزینه های مصرف انرژی رو مورد بررسی قرار بدیم و من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمانان ارجمند این برنامه رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو کنم. نخستین مهمانی که با ایشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری و مدرس دانشگاه هستند. جناب آقای موسوی سلام، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه.
عرض سلام دارم خدمت شما و همراهان گرامی برنامه زمین 360 درجه و امیدوارم برنامه خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید.
و مهمان ارجمند دیگر سرکار خانم دکتر آرتینا احسانی، ایشون هم دکترای معماری و مدرس دانشگاه هستند. سرکار خانم احسانی سلام، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه امروز.
خب سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه زمین 360 درجه.
آقای دکتر موسوی، میخوام بحث رو با شما آغاز بکنم و اون این که ما میخوایم ببینیم که نگاه اقلیمی در شهرها وجودش ضروریه یا نه و میتونه به منظور کاهش هزینه‌های مصرف انرژی مفید باشه یا نه. یه مقدار مقدمه رو بفرمایید. اساساً نگاه اقلیمی میتونه برای ما مفید باشه برای کاهش هزینه‌های مصرف انرژیمون یا خیر؟
با توجه به موضوع برنامه که به نظر میرسه خیلی بحث در موردش ضروریه، چون ما به واسطه افزایش گرمای جهانی در وضعیتی هستیم که توجه ویژه به اقلیم و حالا طراحی اقلیمی و انرژی‌های پاک رو میطلبه، ما خیلی باید در این زمینه تلاش در واقع داشته باشیم، چون ما در مورد موضعی داریم در واقع صحبت میکنیم که به یک دغدغه جهانی تبدیل شده. از این جهت من میخوام شروع صحبت هام رو با یک پرسش آغاز کنم و اون هم این که چرا در این وضعیتی که ازش صحبت کردم این شهرهای ما، شهرهای امروزمون در واقع بدون توجه به زمینه‌ای که در اون قرار گرفتن دارن توسعه پیدا میکنن. یعنی ما با شهرهایی مواجه هستیم که به صورت کاملا مشابه و در واقع بدون توجه به زمینه‌های جغرافیایی و حالا الگوهای تاریخی اون بستر دارن گسترش پیدا میکنن و حواسمون به این موضوع ما باید باشه. حتما این بیتوجهی به اقلیم هزینه های در واقع هنگفتی رو هم در زمینه مصرف انرژی توی شهرهای ما به ما تحمیل خواهد کرد. من یک مثال اینجا برای در واقع روشن‌تر شدن موضوع خدمتتون بگم. خلیج همیشه فارس رو شما در جنوب کشورمون ایران در نظر داشته باشین، حالا با شرایط جغرافیایی خاصی که داره که این شرایط جغرافیایی خاصش حالا یک شرایط اقلیمی متفاوتی رو برای شهرهای این منطقه به وجود اومده رو در واقع در نظر بگیرید و حالا از طرف دیگه بندر زیبای بوشهر رو در نظر بگیرید که توی این خطه قرار گرفته با شرایط رطوبت بالا، گرمای زیاد، این شرایط خاص مکانی که برای اون در واقع ایجاد شده اون هم در ذهنتون داشته باشید و نگاه بکنید عملکرد گذشتگانمون رو در واقع پاسخ به این بستر جغرافیایی که به درستی اومدن الزامات طراحی مختص اون منطقه رو لحاظ کردن و در واقع آسایش اقلیمی رو برای ساکنین اون بستر فراهم کردن و توجه داشته باشید که این آسایش با استفاده از عناصر و در واقع ویژگی‌های بومی همون منطقه است که یعنی اینطور میشه گفت که با داشته‌های خودشون بهترین طراحی رو برای این اقلیم لحاظ کردن. شما از رنگ سفید در واقع شهر گرفته تا گذرهایی که می‌بینید در واقع با یه سری محصوریت‌ها در واقع بتونه به عنوان عامل تسری کننده در هدایت نسیم هایی که اونجا در واقع به درون بافت یا حالا ساختمون های اونها هدایت میشه رو داشته باشه، یا ساختمون های برونگرا رو در نظر بگیرید. این دست تصمیماتی که ما میبینیم که حالا اگر فرصت باشه در ادامه به تفصیل به اونها خواهم پرداخت، طراحان رو میبینیم که راهکارهای متعددی رو برای سازگاری با این اقلیم به کار گرفتن، در حالی که مشکل اینجاست امروز ما هیچ یک از این اصول رو در طراحی ها، حالا اگر هیچ یک نباشه هم در واقع خیلی مقدار کمی رو در واقع داریم در طراحیامون رعایت میکنیم و عملا در واقع توسعه های جدید شهر رو میبینیم که تابعی از الگوهای طراحی سایر شهرها هستن. من اینطور فکر میکنم که این قفل و عدم توجهی که ازشون صحبت کردم علاوه بر حالا تشدید شرایط نامطلوب محیطی که به دنبالش قطعا خواهد داشت، هزینه های هنگفت مصرف انرژی رو در واقع به دنبال داره و اینجاست که حالا ما توجه ویژه به طراحی اقلیمی میتونه برامون راهگشا باشه و ما رو به سمت کاهش هزینه های مصرف انرژی هدایت کنه.
متشکرم. سرکار خانم دکتر احسانی، میخوام از شما بپرسم که خب این روزها خیلی واژه اقلیم شنیده میشه یا بهتره بگم به کار برده میشه، یک مقدار راجع به این کلمه اقلیم گفتگو بکنیم و اینکه آسایش اقلیمی رو هم در ادامه بفرمایید که به چه معنی هست.
در ادامه سخنان آقای دکتر موسوی بهتر این سوال را مطرح کنیم که ما برای چی اصلا طراحی میکنیم، ساختمان ها رو برای چی میسازیم، اصلا معماری برای چیه؟ خب برای انسانه، بهتره بگیم برای آسایش انسان، که حالا این آسایش دو بُعد داره، بُعد روانی و فیزیکی، که البته منظور ما در این مقوله بیشتر آسایش فیزیکی و حرارتی انسان هاست. خب تأثیر متقابل عوامل اقلیمی و آسایش انسان یکی از مهمترین مسائل و در واقع موضوعات کاربردی در اقلیم شناسی هست. در واقع منطقه آسایش به منطقه‌ای گفته میشه که انسان در اون نه احساس گرمای زیاد، نه احساس رطوبت رطوبت و نه احساس سرمای زیاد و اذیت کننده داشته باشه و دمای هوا بین حدود 21 تا 26 درجه سانتیگراد باشه. وقتی که این شرایط در واقع مهیا بشه میتونیم بگیم که این منطقه در محدوده آسایش قرار داره و فرد در این محدوده چیکار میکنه؟ احساس آسایش میکنه. از عواملی که حالا بر منطقه آسایش تاثیرگذار هستن و ما باید اونها رو بتونیم که کنترلش کنیم، یکی از این عوامل تابش آفتاب هست. به عنوان مثال در شرایطی که دمای هوا کمتر از 21 درجه سانتیگراد باشه، تابش آفتاب چی میشه؟ باعث گسترش منطقه آسایش میشه. و اگر حالا دما بیشتر از این باشه، مثلا 29 درجه، چون هوا خوب گرم هست، تابش آفتاب سبب کاهش محدوده آسایش میشه. رطوبت هوا هم از دیگر عوامل تاثیرگذار هستش بر آسایش انسان، که در واقع رطوبت باعث کاهش دمای هوای خشک میشه و اگر رطوبت در واقع برعکس زیاد هم باشه و به حد اشباع برسه، تبخیر خوب روی پوست صورت نمیگیره و احساس ناخوشایندی به انسان دست میده. همینطور باد نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار هست بر منطقه آسایش انسان که باید کنترل بشه. به نظر من استفاده از طراحی اقلیمی تونسته که این عوامل رو به نحو احسن کنترل کنه، یعنی در واقع با صرف انرژی کمتری انسان رو توی این محدوده آسایش قرار بده. البته در آخر ناگفته نمونه که آسایش اقلیمی فقط در داخل ساختمان ها نیست، در سطح شهر هم ما باید به این مقوله آسایش حرارتی توجه کنیم. مصداق بارزش رو میتونیم به چی مثال بزنم براتون؟ مثل نقش جهان، میدان نقش جهان در شهر زیبای اصفهان. این میدون در دوره صفویه خیلی به طور شایسته‌ای واقعا این موضوع رو مورد توجه قرار داده، تونسته که از طریق عوامل کالبدی، مثل چی؟ مثل بازارهای سرپوشیده که اینجا هست، یا بدنه محصول کننده میدان که تو این میدان قرار داره، یا استفاده از آبهای جاری، پوشش گیاهی، درختانی که توی حالا این فضای باز میدان هستش، باعث شده که شرایط مطلوب اقلیمی رو در فضای میدان به وجود بیاره. به همین علت هست که ما باید طراحی اقلیمی رو نه تنها در ساختمان سازی که بلکه در شهرسازی هم مورد استفاده قرار بدیم و بتونیم در واقع با کنترل این عوامل و صرف در واقع مهمترین هدفمون، هزینه کمتر، انسان رو در اون محدوده آسایش اقلیمی قرار بدیم.
آقای دکتر موسوی، پیرو صحبتی که با خانم احسانی داشتیم، میخوام ببینم که بحث تغییر اقلیمی که امروز اون هم زیاد شنیده میشه و زیاد به کار برده میشه، اون به چه معنی هست؟ خب راجع به اقلیم گفتگویی داشتیم، حالا تغییر اقلیم به چه معناست؟ تغییر آب و هواست، تغییر دمای هواست، یا مجموعی از عوامل هستش که بحث تغییر اقلیم رو شکل میده؟
بحث رو در واقع شما به سمت خوبی هدایت کردید. اول یک توضیح در خصوص اقلیم داشته باشم. اینکه اقلیم رو ما به میانگین دمای یک منطقه، مثل میزان بارش، در واقع دما و رطوبت توی فصلهای مختلف میگیم. شما نگاه کنید، اقلیم در یک منطقه ممکنه پس از گذشت شاید هزاران سال تغییر کنه و حالا این تغییرات صورت گرفته در جو زمین، حالا احتمال تغییر فاصله خورشید از زمینه و یا آتش فشان ها و غیره، اینها میتونن باعث ایجاد تغییر در اقلیم بشن. اما دقت داشته باشید که این تغییر اقلیم صورت گرفته اون هم بر اساس حوادث طبیعی در واقع شکل گرفته و اینها زمان زیادی رو طی کردن تا رخ بدن و حالا چون بر اساس در واقع وقایع طبیعی اینها اتفاق افتاده، دیگه صدمه ای رو به زندگی انسان وارد نمی کنه. خب این یک بخش قضیه و حالا از طرف دیگه که در واقع شروعش برمیگرده به وقوع انقلاب صنعتی توی اوائل قرن 18 و حالا صنعتی شدن شهرها و تمایل به شهرنشینی که وجود داشت در بین مردم میاد رواج پیدا میکنه و ما در واقع با افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها مواجه هستیم. بعد به دنبال اون ما استفاده بیشتر از وسایل نقلیه رو داریم، ما شهرهامون در واقع میره به سمت در واقع نابودی جنگلها، ما افزایش مصرف سوختهای فسیلی رو داریم که آلودگی محیطی رو اینها به دنبال دارن. یعنی ما یک وضعیتی رو داریم در واقع رقم میزنیم، اون هم که این پدیده در واقع گرمایش جهانیه و به دنبال اون تغییر اقلیم در جهان. من یه جایی مطالعه میکردم که توی پیشبینی ها گفته بودن که گرمایش جهانی فکر میکنم چیزی حدود 2 تا 10 درجه دما رو تا قرن آینده تغییر میده و این پدیده‌ای که ازش نام بردم، یعنی در واقع گرمایش جهانی، پیامدهایی رو به دنبال داره که در واقع شاید دیگه جبران ناپذیر باشه، مثل حالا بالا اومدن سطح آب‌های آزاد، تغییری که ما در الگوی بارش با اون الان مواجه هستیم، یا بارش‌های سیلاسایی که می‌بینیم، یا بحث خشکسالی. در واقع اینطور میشه گفت که پدیده تغییر اقلیم امروز در کل جهان به یک معضل جدی تبدیل شده، البته با تفاوت‌هایی که حالا کشورهای توسعه یافته با این معضل و حالا مشکلات در واقع کمتر در واقع دست و پنجه نرم می‌کنن و در واقع با آمادگی بهتری به سمتش میرن، اما کشورهایی که در حال توسعه هستن اینها مشکلاتشون جدی تره توی این مواجهه‌ای که در واقع قرار دارن و کشور ما هم از این قاعده در واقع مستثنا نخواهد بود. اطلاع دارید که ایران در کمربند در واقع بیابانی کره زمین واقع شده و تأثیرات اقلیم در ایران هم حالا برابر با کم شدن میزان بارندگی سالانه در واقع که شاهدش ما هستیم، یا خشکسالیایی که می‌بینیم که این سالهای اخیر ما رو تهدید کرده، یا همین گرم شدن بیش از حد تابستون و کاهش سرمای زمستون که با اون روبرویم، از تأثیرات تغییر اقلیم این موارد و قطعاً نیازمند استراتژی‌های متفاوت توی بحث طراحی خواهند بود. اون هم دقت داشته باشید، از مقیاس طراحی شهری گرفته تا طراحی معماری باید به اون توجه ویژه‌ای بشه که ما در واقع یکی به تغییر اقلیم باید فکر بکنیم و در واقع کاهش اثرات اون، و دیگری در واقع باید به دنبال سازگاری با تغییر اقلیم باشیم در این مقیاسایی که ازشون نام بردم. این نکته هم توجه داشته باشین، کاهش اثر تغییر اقلیم که در واقع در سطح جهانی داره در مورد بررسی قرار میگیره، داره اولوش در واقع کاهش گازهای گلخانه‌ای در واقع پیش میره. اینکه شهرهای ما اگر بخوایم در آینده با تغییر اقلیم سازگار بشن، من فکر میکنم به نظر میرسه بهتر این سازگاری رو از طریق تغییر ساختار شهر و طراحی ساختمان هامون و مهمتر از اون عادتهای برنامه شهری در واقع به دست بیاریم، یعنی ساختن شهرهای تاب‌آور، پایدارتر، اونهایی که بر پایه محلی و شهری و در واقع منطقه‌ای برنامه سازگاری هر شهری رو ارائه میدن و شهری به نظر میتونه به سازگاری برسه که برنامه ریزی در واقع سازگاری اون تمام عوامل خطر رو در بر بگیره. یعنی ما تنها به ویژگی‌های فیزیکی در واقع توجه نکنیم، بلکه جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حالا حتی اقتصادی رو هم در واقع هدف قرار بدیم.
در ادامه میخوام از خانم دکتر احسانی بپرسم که خانم دکتر، به نظر شما طراحی اقلیمی رابطه‌ای داره با کاهش هزینه‌های مصرف انرژی؟ آیا تأثیر گذاره، نتیجه مستقیم و تأثیر مستقیم داره یا تأثیر عکس؟
بله، ببینین، البته در ابتدا در رابطه با بحث اقلیم بهتون بگم که خیلی خوب این واژه رو با آب و هوا اشتباه میگیرن. اقلیم در واقع به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی، مثل چی؟ مثل دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش و بقیه مشخصهای حال هواشناسی، اما در مدت زمانی که نسبتاً طولانیه نسبت داده میشه. در هواشناسی یا همون آب و هوا، معمولا شرایط حال حاضر هوا هست که مورد بررسی قرار میگیره، در حالی که تو اقلیم شناسی نه، مشخصه های دراز مدت آب و هوایی هستش که مورد توجه قرار میگیره. در واقع به شرایط جوی غالب در یک محل که خب این عمل هم در دراز مدت صورت میگیره اقلیم میگن. بس اقلیم در واقع یک چیز کلی هست در دراز مدت که تغییر هم نمی کنه یا به سختی تغییر می کنه، اما آب و هوا روزانه و حتی ساعتی در حال تغییره. همونطور که خب حالا ما اخبار رو ملاحظه می کنیم، آب و هوا رو می بینیم که روزانه دارن گزارش می کنن. پس تفاوت اقلیم و آب و هوا در مدت زمان این موضوع هست. خب این از بحث اقلیم که لازم دونستم بگم. در رابطه با طراحی اقلیمی که فرمودین، این موضوع چه تأثیری بر کاهش هزینه مصرف انرژی داره؟ خب ببینید 30% کل انرژی مصرفی ایران رو ساختمان‌های مسکونی دارن استفاده می‌کنن و خب این خیلی درصد زیادیه. پس اگر طراحی مناسبی هم برای این ساختمان‌ها داشته باشیم یا از مواد و مصالح استفاده کنیم که با اقلیم و شرایط منطقه سازگاری نداشته باشن، میتونه باعث اتلاف واقعا مقدار زیادی از انرژی‌های ورودی به ساختمان بشه. پس معماری امروز ما به خصوص در این دوره که ما با بحران آلودگی محیط زیست روبرو هستیم، باید بتونه که با آهنگ طبیعت در واقع پیش بره. خب در این راستا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ اینکه از ایده های معماری سنتی ایران استفاده بکنیم، که در واقع معماری سنتی ایران یک معماری کاملا اقلیم‌گراست که میتونه ما رو تو رسیدن به این هدف اصلیمون که کاهش مصرف انرژی هست، به خصوص در بخش مسکونی ساختمان نزدیک کنه. خب ببینید، همونطور که میدونی ایران خب 4 تا اقلیم داره. هر اقلیم ایده های طراحی اقلیمی کاملا متفاوت از هم و متناسب با اون اقلیم رو داره. یکی از این ایده ها و به نظر من که مهمترین نشانه هست، جهت قرارگیری ساختمان که بتونه بیشترین نورگیری رو در فصول سرد سال برای خب تامین گرمایش فضا بگیره. همچنین برای بحث سرمایش فضاها، معماری سنتی ایرانی که یک معماری کاملا اقلیم گرا هست، از بادگیرها استفاده میکنن که یک روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنک در داخل منازل گرم کبیری، یا همینطور از ایوان استفاده میکردن که از لحاظ اقلیمی و ایجاد اون تعادل آب و هوایی بسیار کارآمد بود زمان خودش. همینطور از حوضخانه ها، گودال باغچه ها، مهمتر از همه از حیات مرکزی به خاطر اون حوض آب و پوشش گیاهی که اونجا استفاده می شد خیلی مناسب اقلیم گرم و خشک کشورمون بود. در واقع با این کار هر خانواده یک باغ کوچکی رو تو داخل خونش داشت. مثل چی؟ مثل خانه طباطبایی ها در کاشان. بحث دیگه پوسته ساختمان هست، بتونیم بهش اشاره کنیم. برای کنترل تبادل حرارتی درون و بیرون ساختمان، خب پوسته ساختمان مهمترین اصل هست و در واقع از مصالح استفاده میشه که متناسب با اون اقلیم بود. مثلا چی؟ به عنوان مثال در منطقه کبیری از مصالحی مثل خشت و گل استفاده میشد که ظرفیت حرارتی بالایی داشت، که خب این امر باعث میشد که پوسته ساختمان در طول روز انرژی و گرمای خورشید رو بگیره در واقع، و در شب که حالا هوا سرد میشه اون رو به فضای داخلی ساختمان بده. در واقع چیکار میکرد؟ این عمل کردش این بود که در روز هوای داخلی رو خنک و در شب گرم میکرد. بنابراین به نظر من به کارگیری اصول طراحی اقلیمی و معماری سنتی ایران در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی میتونه که منبع الهام طراحان در ساختمان‌های امروزی باشه. چون ما خیلی از این در واقع ایده ها نمیتونیم شاید با توجه به نیازهای امروز جوابگو باشیم، ولی میتونه که منبع الهاممون باشه و از این طریق ما رو بتونه که به هدفمون که کاهش هزینه‌های مصرف انرژی هست و به تبع اون خب کاهش آلودگی زیست محیطی کمک کنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، شما دارید زمین 360 درجه رو از این شبکه رادیویی میشنوید با موضوع ضرورت نگاه اقلیمی در شهرها به منظور کاهش هزینه های مصرف انرژی، با همراهی مهمانان ارجمندی که با ما همراهی داشتن تا اینجای برنامه، جناب آقای دکتر سید احسان موسوی و سرکار خانم دکتر آرتینا احسانی، هر دو دکترای معماری و مدرس دانشگاه. آقای دکتر ببینید، از معماری سنتی معمولا در گفتار افراد مختلف اجتماع، چه عموم مردم و به صورت خاص و ویژه تر سطح کارشناسان، سعی میشه که به نیکی یاد بشه. یعنی معماری سنتی یک جایگاه ویژه‌ای در اذهان داره. حالا سوال این هستش که اساساً با توجه به بحث امروز برنامه‌مون، معماری سنتی ما با اقلیم سازگاری داشته یا خیر، یعنی دارای سازگاری اقلیمی بوده یا خیر، و بفرمایید که امروزه در شرایط موجودمون معماریمون در چه وضعیتی قرار داره. یعنی دو بخشه ببینیم که آیا معماری سنتی ما ارتباطش با اقلیم چطور بوده و سازگاری اقلیمی داشته یا خیر، حالا اون به کنار، الان که در زمانی که زندگی میکنیم و معماری معاصرمون، معماری ما در خصوص سازگاری با اقلیم چه وضعیتی رو داره؟
خب این سوال رو من اینطور پاسخ میدم. در کل میشه گفت که معماری سنتی ما بیشترین سازگاری رو با اقلیم داشته، و البته این هم توجه داشته باشیم که این به واسطه دیدگاه طبیعت‌گرایانه‌ای بوده که در واقع معماران این مرز و بوم ما داشتن. در واقع معماران با طراحی درست و در واقع توجه ویژه به آسایش اقلیمی در عین سادگی پاسخگوی نیاز ساکنین اون زمان بودن. ما برخی از عناصر سنتیمون از نظر عملکرد و حالا فرم معماری متناظر در واقع با برخی از سامانه‌های ایستای امروزیمون هم حتی هستند. من فکر میکنم اینطور میشه در واقع از اینها صحبت کرد که، و مهمتر از اون البته این که هر منطقه‌ای در واقع انتخاب سیستم ایستایی سرمایشی و عنصر ایستای خودش هم در واقع داشت و معماری متناظر با خودش رو هم میطلبید و در اون دوره بهش در واقع توجه ویژه میشد. به عنوان مثال میخوام خدمتتون عرض کنم، ما در اقلیم گرم و مرطوب مثل شوشتر و در واقع دسفول با توجه به ویژگی‌های زمین از فضاهای زیرزمینی مثل شوادان استفاده می‌کردیم، یا احداث گودال باغچه با توجه به ویژگی‌های خاک تنها در واقع در برخی از مناطق یزد استفاده می‌شد، یا بحث بادگیرها، حیات مرکزی، گودال باغچه، حوضخانه یا ایوان، اینها به نظر می‌رسه مهم‌ترین تکنیک‌های سرمایش ایستا محسوب می‌شدن در اون دوره. و جالبه ما بادگیرها رو علاوه بر این که اهداف زیست محیطی رو برای ما برآورده می‌کردن، جزئی از ساختمان‌های در واقع زیبای چشمگیر اون زمان ما محسوب می‌شدن. یعنی در واقع کاربر با عبور از کنار این عناصر به لذت بینایی هم دست پیدا می‌کرد و اوج مهندسی اینجاست که ما حتی یک نوع بادگیر هم در مناطق کویری نداریم و ما مدام بر اساس متغیرهای طبیعی اون منطقه فرم منحصر به فرد اون رو هم باش مواجه هستیم، یا استفاده از ایوان در فصول گرم و یا عملکردهای چنگانه‌ای که اون داشت مثل غذا خوردن، خوابیدن و از همه مهمتر تعدیل هوای اتاقهای پشت که در واقع جایگاه ویژه‌ای رو به لحاظ اقلیمی داشت. ما در واقع آنچه که در معماری سنتی ایران می‌بینیم یک معماری بدون اتکا به سوخت‌های فسیلی با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، و بعد حیات مرکزی در واقع جهتگیری مناسب، مکانیابی درست، اینها میاد و به عنوان یک عنصر تعیین کننده در صرفه‌جویی مصرف انرژی عمل میکنه. در واقع ما با یک سازمان فضایی مواجه هستیم که با توجه به، یعنی در واقع توجه ویژه به باد و خورشید رو داریم و ایجاد فضای تابستانی و زمستونی و در واقع پیرامون حیات مرکزیمون. در واقع میبینیم که ما طراح در برخورد هر جبهه رو به فصل و یا حتی ساعت خاصی اختصاص داده و در نهایت کاربرانی رو میبینیم که در فصل گرم در برابر گرما میان در واقع حفظ میشن و در فصل در واقع سرما بیشترین بهره‌مندی رو از انرژی خورشید دارن، یا اون حوض آبی که در وسط حیات ما میبینیم انرژی خورشید رو در واقع در خودش ذخیره میکنه و در واقع گرمای تابستون رو کم میکنه. و بعد از طرف دیگه میتونیم نحوه قرارگیری هوشمندانه حول فضای باز رو در واقع ازش نام ببریم که این طوفان‌های مزاحم در واقع کویر رو تا حد زیادی کاهش میداد و ما با طراحی روبرو هستیم که چه هوشمندانه در واقع انرژی‌های پاک و طبیعی مثل باد و خورشید رو کنترل میکرد. و یا حالا مثال های دیگه مثل گودال باغچه برای دسترسی به آب قنات و یا تأمین آب مصرفی و عملکردهای دیگه مثل این، یا در واقع ایجاد یک پناهگاه مناسب. اینها چیزهایی است که ما در واقع در معماری سنتیمون می‌بینیم. اما در واقع در رابطه با بخش دوم سوالتون، این که در رابطه با معماری امروزمون، من اینطور میتونم این موضوع رو بیان کنم که معماری امروز ما آنچه که درش می‌بینیم متاسفانه با باورها و در واقع ارزش‌های پایدار معماری ایران و حتی با فرهنگ و اقلیم مناطق مختلف کشور هم در واقع سنخیت مناسبی نداره و این عدم تطابقی که ازش صحبت می‌کنم توی ابعاد مختلف هم داره در ساختمان‌ها و سیمای عمومی شهرهای امروزیمون مشاهده میشه.